با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. رسیده بودیم به سرگذشت دکتر علی امینی. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. در آن زمان خانه من در خیابان کاخ جنوبی در 20 قدمی خانه دکتر مصدق بود. شنبه شب دوستان مطبوعاتی، دکتر مصطفوی مدیر روشنفکر، جهانبانویی مدیر فردوسی، صفی پور مدیر امید ایران، دکتر اسگری مدیر مجله خوشه، مهندس والا مدیر تهران مصور، احمد و حمید هاشمی مدیر و سردبیر اتحاد ملی، طباطبایی مدیر روزنامه دنیا و پوروالی مدیر بامشاد در خانه من جمع شده بودند، ولی هنوز از دکتر امینی خبری نبود. با اوضاع پرآشوبی که آن روزها کشور دچار آن شده بود، بعضی از دوستان احتمال می‌دادند دکتر امینی نتواند خود را به این مهمانی برساند. اما من که علاوه بر دوره هفتگی هر هفته یک روز ناهار با دکتر امینی جلسه انفرادی هم داشتم، در اثر تماسی که با او پیدا کرده بودم اطمینان داشتم که خواهد آمد. ساعت 8 بود که دکتر امینی آمد. از تأخیر عذرخواهی کرد. گروه ما مهمترین نقش را در جریان انتخابات تابستانی و زمستانی ایفا کرده و بزرگترین تلاش را در جهت نخست وزیر شدن او انجام داده بود. وظیفه او بود که از ما سپاسگزاری کند. آن شب دکتر امینی درباره انتخاب وزرا با ما مشورت کرد. این حیرت انگیز بود که او هیچ آمادگی قبلی برای انتخاب وزرا نداشت. دکتر امینی با همه اشتیاقی که از سالها قبل به نخست وزیری داشت، تا آن شب هنوز درباره وزیرانش فکر نکرده بود. به ویژه اصرار داشت ما یک وزیر فرهنگ، آموزش و پرورش مناسب به او معرفی کنیم. با توجه به آنکه در جریان انتخابات دوره بیستم و وقایع بعد از آن محمد درخشش رئیس جامعه لیسانسیاهای دانشسرای عالی فعالیت بسیاری کرده بود، نظر اغلب دوستان ما آن بود که امینی درخشش را به وزارت آموزش و پرورش انتخاب کند، ولی او عقیده داشت مملکت در آینده، یعنی در زمان نخست وزیری خودش، احتیاج به آرامش دارد و درخشش مردی جنجالی است. آن شب او گفت به نظر خودش وزیر فرهنگ ایدئال دکتر محمد مهران است. اما با توجه به آنکه محمد درخشش و جامعه معلمین در نخست وزیر شدن دکتر امینی نقش مهمی بازی کرده بودند، سرانجام او را به وزارت انتخاب کرد. پیروزی دکتر امینی و منفردین پیروزی مطبوعات مخالف دولت‌های بعد از 28 مرداد بود. کانون مطبوعات و روزنامه‌ها و مجله‌های طرفدار جبهه ملی با توجه به اینکه دفاع و حمایت از جبهه ملی با توجه به سانسور شدید غیر ممکن بود، ناچار به دفاع از کسی پرداختند که ادعا می‌کرد مطبوعات باید آزاد باشند، سخنان مخالفان را منتشر کنند و حق اظهار نظر درباره کلیه اقدامات دولت را داشته باشند. اگر امینی این برنامه را به طور کامل پیاده می‌کرد، در آینده دفاع از جبهه ملی هم میسر می‌شد. دکتر امینی طی حدود یک سال در سخنرانی‌های مکرر خود بارها علیه سانسور مطبوعات جبهه‌گیری کرده بود. او در نطق‌های انتخاباتیش خود را طرفدار آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی احزاب و آزادی قلم و بیان شناسانده بود. او شدیداً به فساد حکومت و به سوء استفاده رجال که عهده‌دار مشاغل مهم بودند حمله می‌کرد و از ما می‌خواست رجال فاسد را بی‌رحمانه رسوا کنیم. ما هم به اعتماد آنکه کسی را تقویت می‌کنیم که پس از سال‌ها که گرفتار سانسور و محدودیت بودیم آزادی را به مطبوعات باز خواهد گرداند، حرفای او را بزرگ می کردیم و با بزرگ کردن حرفای او خودش هم روز به روز بزرگتر می شد. تا یک ماه بعد از نخست وزیری امینی با او مشکلی نداشتیم، چون خطاها و فساد دولت‌های سابق طی 8 سال گذشته آنقدر زیاد بود که هر چه می‌نوشتیم تازگی داشت. ولی پس از گذشت این مدت بین مطبوعات و دکتر امینی اختلاف سلیقه به وجود آمد. او میل داشت پس از گذشت این مدت هم ما همچنان گناه همه خطاها را، حتی خطاهایی که در دولت امینی روی می‌داد، به گردن گردانندگان دولت‌های گذشته بیاندازیم. ماه عسل مطبوعات و دکتر امینی یک ماه بیشتر طول نکشید. او که طی 1 سال گذشته دولت‌های بعد از 28 مرداد را به جهت زیر فشار قرار دادن مطبوعات مورد انتقاد قرار می‌داد، وقتی دید مطبوعات روی اشتباهات و خطاهای دولت او هم انگشت گذاشته و انتقاد می‌کنند، همان روشی را در پیش گرفت که همه دولت‌های بعد از 28 مرداد در پیش می‌گرفتند: تهدید، توقیف و سانسور مطبوعات. او خیلی زود نشان داد که طرفداریش از آزادی مطبوعات مشروط است. او تا وقتی مطبوعات را آزاد می‌گذاشت که در بست از او و اقدامات او تعریف کنند. وقتی نوبت به انتقاد از دولت او رسید، روش او درباره مطبوعات عوض شد. او که در مبارزه‌های انتخاباتی می‌دید مطبوعات از آزادی به دست آمده، هرچند محدود، استفاده کرده و از دکتر اقبال انتقاد می‌کنند، اکنون یعنی ماها بعد از روی کار آمدن دولت خود، همه دولت خود عقیده داشت باز مطبوعات باید به اقبال حمله کنند و همه گناه ها را به گردن دولت او بیندازند. دکتر امینی که قبل از نخست وزیری با مطبوعات جلسات روزانه داشت و با آنها بر سر مسائل مورد بحث مشورت می کرد، وقتی دید روزنامه ها و مجله ها حاضر نیستند حرفای او را بدون چون و چرا بپذیرند، کم کم رشته های الفت را برید. او به جای آن که برای مملکتی که احتیاج به کار داشت کار کند، برای خودش برنامه های سخنرانی های چندین ساعته ترتیب داد. او مانند زمانی که در صف مخالفان دولت قرار داشت حرف می زد، زیاد هم حرف می زد و وقتی زیاد حرف می زد ناچار حرف های بی ربط می زد. او در نخستین روزهایی که به نخست وزیری رسید فریاد برآورد که مملکت ورشکسته است. این حرف اگر زمانی گفته می شد که او رهبر مخالفان دولت بود و مسئولیتی در اداره مملکت نداشت، مسئله ایجاد نمی کرد. ولی گفتن آن در مقام یک نخست وزیر مسئول مملکت را واقعا به ورشکستگی کشاند. گفتن این سخنان از سوی نخست وزیر باعث شد بازرگانان داخلی نگران شدند، معامله‌گران خارجی وحشت کردند و تصمیم گرفتند با کشوری که رئیس آن علناً اعتراف می‌کند ورشکسته است معامله نکنند. امینی به این هم اکتفا نکرد. به دنبال این ادعا دستور داد اعتبارات بانکی را مسدود کردند. دولت بدهی‌های خود را به داخل و خارج نپرداخت و جلوی خرج‌ها را حتی در زمینه کارهای عمرانی گرفت. نتیجه این کارها آن شد که تجار یکی پس از دیگری به طور زنجیره‌ای ورشکست شدند. به دنبال ورشکستگی هر کلان سرمایه‌دار، عده‌ای از معامله‌گران خرده پا هم که با او طرف معامله بودند دچار ورشکستگی شدند. امینی در پاسخ اعتراض کسانی که او را از گفتن این حرف‌ها برحذر می‌داشتند، با بی‌اعتنایی با اوضاع برخورد می‌کرد و می‌گفت ایرانی‌ها با بحران آشنا نیستند، به این جهت بیخود نگران شدند. بحران از عوارض سرمایه‌داری است. کشورهای سرمایه‌داری هر چند سال یک بار دچار بحران می‌شوند، بعداً وضع خود به خود درست می‌شود. برای آدم ثروتمندی مثل امینی بی پولی دیگران ورشکستگی و بحران مالی آنها مسئله ساده‌ای بود، ولی برای مردم عادی یک کابوس به شمار می‌رفت. ما روزنامه‌نگاران که شاهد این اوضاع بودیم تا اندازه خود را مسئول می‌دانستیم و گاهی که با هم صحبت می‌کردیم می‌گفتیم عجب کاری کردیم. در مورد روزنامه‌نگاران هم وضع بهتر از دیگران نبود. برای نمونه تا قبل از نخست وزیری دکتر امینی کاغذ مصرفی 1 سال خود را به اقساط می‌خریدیم و به کاغذ فروش سفته 1 ساله می‌دادیم. تاجر سفته را در بانک اسکونت می کرد و با اعتبار آن از خارج کاغذ وارد میکرد. اما با اعلان ورشکستگی کشور به وسیله دکتر امینی دیگر کسی به کسی اعتماد نمیکرد. هیچ تاجری به اقساط کاغذ نمیفروخت و ما ناچار میشدیم کاغذ را نقد بخریم. چون سفته کاغذهایی را هم که در گذشته به اقساط خریده بودیم در جریان بود، ناچار بودیم هر ماه تا مدتی پول دوبار مصرف کاغذ را بپردازیم. این به روزنامه ها و مجله های کوچک فشار وارد میکرد. از سوی دیگر تجاری که با ما قرارداد چاپ آگهی داشتند به منظور صرفه‌جویی در کارها قراردادها را به هم میزدند یا در موقع پرداخت وجه آنها از عهده بر نمی آمدند. کسادی و بیرونقی همه را دچار مشکلات کرد. آقای دکتر امینی در مقابل همه این اعتراضات مرتبا نطق می کرد. می گفت اگر من نیامده بودم مملکت ورشکست می شد. مثل آنکه حالا ورشکست نبود. چه امیدها که ما به این دکتر اقتصاد داشتیم. در همان زمان من به دعوت دولت و صنایع آلمان به آن کشور سفر کردم. در جلسات متعددی که با صاحبان صنایع آلمان و مقامات اقتصادی آن کشور داشتم آشکارا می دیدم که تصمیمات ایران را نمی پسندند ولی هیچ سخنی هم بر زبان نمی آورند. هر قدر از آنها نظرخواهی می کردم زیرکانه از دادن پاسخ خودداری می کردند. یک شب در ضیافت یکی از صاحبان صنایع در یک هتل مجلل کنار یکی از مقامات اقتصادی نشسته بودم. رجال نسل گذشته آلمان اغلب با زبان فرانسوی آشنایی داشتند. این وضع به من امکان داد بدون کمک مترجم و واسطه با او گفتگو کنم. پس از ساعتی صحبت و درد دل درباره جنگ جهانی دوم و ضرباتی که هر دو کشور ایران و آلمان متحمل شده بودیم و علاقه‌ای که بین دو ملت وجود داشت، بین ما یک نوع صمیمیت و همدردی به وجود آمد. با این همه شاید اگر صحنه نمایش دلپذیر نبود و او سرش از باده گرم نشده بود حرف نمی‌زد، اما سرانجام سخن دل را گفت. وضع کشور شما مانند اتومبیلی بود که در یک جاده کوهستانی پر پیچ و خم در سراشیبی تند با سرعتی حدود 200 کیلومتر در ساعت در حرکت بود. تنها راه نجات این اتومبیل آن بود که به تدریج و با احتیاط از سرعت اتومبیل کم کنند تا خطر را از سر بگذرانند. راننده جدید شما چون این کاری نکرد. او وقتی فرمان اتومبیل را در دست گرفت از مشاهده جاده پر پیچ و خم کوهستانی و سرعت اتومبیل و سرازیری دچار وحشت شد و یک بار با تمام قدرت پایش را روی ترمز گذاشت. نتیجه چون این کاری چیزی جز سقوط حتمی نمیتوانست باشد و چنین هم شد. در بازگشت به ایران این سخن را به دکتر امینی گفتم. ای کاش به آن توجه کرده بود. عرابه سخن پراکنی های دکتر امینی چنان دور برداشته بود که از کار انداختن آن امکان نداشت. به گفته روزنامه فکاهی توفیق او هر روز در سخنرانی های خود یک بمب چندین مگاتون کلمه ای منفجر می کرد. اصطلاح دیگری که امینی مرتباً به کار می برد سفت کردن کمربند ها بود. این اصطلاح در اروپا دو قرن بود رواج داشت ولی ایرانی ها آن را تازه از زبان دکتر امینی می شنیدند. او می گفت مردم ما حیف و میل زیاد می کنند، باید عادت به صرفه‌جویی کنند یا به قول فرنگی ها کمربند ها را سفت بکنند، کمتر بخورند، کمتر مصرف کنند. در سال 1340 هنوز درآمد نفت ایران به حدی نرسیده بود که در زندگی مردم تأثیر زیادی بگذارد. در ایام گذشته مردم ایران هفته یک شب برنج می‌خوردند. گوشت خوراک اعیان بود. ماهی را اغلب مردم سالی یک بار در شب عید مصرف می‌کردند. تازه چند سالی بود که در اثر ازدیاد درآمد نفت طبقه سوم ایرانی مزه گوشت و برنج را چشیده بود که آن هم به گفته یکی از کارشناسان تغذیه سهمیه گوشت ایرانی ها از یک سوم اروپایی ها و آمریکایی ها هم کمتر بود. به این ترتیب کمربند ها تا آخرین حد امکان سفت بود و دیگر جایی برای سفت‌تر شدن وجود نداشت. ولی آقای دکتر امینی آن را هم برای ایرانی ها زیاد می دانست. به جای آن که تولید کار کند تا درآمد مردم زیاد شود راهنمایی میکرد کمربندهایشان را سفت‌تر کنند تا احتیاج به خوردن نداشته باشند. اصطلاح دیگری که باعث نارضایتی مردم شد به کار بردن اصطلاح کشور عقب مانده درباره ایران بود. دکتر امینی در زمان نخست وزیریش در نوت‌هایش مرتباً از ایران با عنوان کشور عقب مانده یاد می‌کرد. اصطلاح عقب مانده در مردم تأثیر بدی داشت. این اصطلاح ترجمه اصطلاح فرانسوی پی آریورس بود. بعد که امینی دید مردم از این تشبیه ناراحت شده اند، تا مدتی اصطلاح کشور توسعه نیافته را به کار می‌برد. یک روز در یک جلسه مطبوعاتی دکتر مصطفی مدیر مجله روشنفکر به امینی گفت در این باره اصطلاح بهتری وجود دارد که بهتر از شما هم آن را به کار ببرید. دکتر امینی پرسید چه اصطلاحی؟ دکتر مصطفی گفت بهتر است به جای عقب مانده و توسعه نیافته بگویید کشور در حال توسعه. امینی از این راهنمایی خوشحال شد و از آن به بعد تا مدتی اصطلاح کشور در حال توسعه را به کار برد. در آن زمان چندین سال از موقعی که آلبرت سووی، جامعه شناس معروف فرانسوی، اصطلاح جهان سوم را به کار برده بود می‌گذشت، ولی آقای دکتر امینی هنوز با آن آشنا نبود، وگرنه این اصطلاح که جنبه توهین‌آمیز هم ندارد به خوبی می‌توانست نمودار وضع کشورهایی در شرایط ایران، پاکستان، هند و مصر باشد. دکتر امینی که چندین سال مدیون حمایت‌های مجله سپید و سیاه بود سعی می‌کرد رابطه‌اش را با من همچنان حفظ کند. از همان آغاز نخست وزیری شماره تلفن مستقیم خود را به من داد و همیشه از من جویای حال و وضعم می شد. در هفته اول نخست وزیری او من به دعوت کشورهای اسکاندیناوی عازم آن دیار بودم. روزی برای خداحافظی به دیدنش رفتم. دکتر امینی وقتی شنید عزم سفر دارم یکی خورد، گفت آقا در این موقع می خواهی ما را تنها بگذاری بروی؟ ما با شما خیلی کار داریم، همینجا باش آقا، به من کمک کن. منظورش را فهمیدم. در آن زمان رسم شده بود نخست وزیران یک روزنامه نویس را به عنوان معاون وارد هیئت دولت کنند، ولی من اصلا در خط مشاغل دولتی نبودم و به هیچ وجه قصد نداشتم به غیر از روزنامه نویسی به کار دیگری مشغول شوم. با این قول که خیلی زود برگردم خداحافظی کردم و رفتم. در نروژ بودم که شنیدم امینی محمود رجا، سردبیر تهران مصور، را به توصیه آقا جعفر بهبهانی به عنوان معاون نخست وزیر معرفی کرده است. با شنیدن این خبر توانستم با خیال راحت به ایران برگردم. بعدها دکتر امینی برای من در مورد رجا داستان زیر را تعریف کرد. رجا هر روز صبح اول وقت لیستی از مطبوعات کشور تهیه می‌کرد و روی میز من می‌گذاشت. این ورقه 3 ستون داشت. ستون اول نام روزنامه‌ها و مجله‌های موافق نوشته شده بود. در ستون دوم نام روزنامه‌ها و مجله‌های بی‌طرف را می‌نوشت. ستون سوم مخصوص روزنامه‌ها و مجله‌های مخالف بود. در آغاز کار لیست روزنامه‌های موافق طولانی بود. دیدن این صورت مرا خوشحال می‌کرد. لیست روزنامه‌ها و مجله‌های بی‌طرف کم بود و لیست مخالفان بسیار کم. اما به تدریج که زمان می‌گذشت از لیست موافقان کم شده به لیست مخالفان افزوده می شد. سرانجام کار به جایی رسید که در ستون موافق فقط نام 2 روزنامه ستاره ایران ناصر خدایار و نور و ظلمت منصور پور سلطانی به چشم می خورد. اما ستون مخالف آنقدر دراز شده بود که تا ته صفحه می رسید. چون مشاهده این لیست جز خراب کردن اعصاب من سودی نداشت، یک روز از رجا خواستم از تهیه آن خودداری کند. به این ترتیب دکتر امینی که روزگاری همه مطبوعات از او طرفداری می‌کردند، پس از مدتی کارش به جایی رسید که در مطبوعات جز 1-2 روزنامه همه مخالف او شدند. دکتر امینی که وضع را چنین دید در صدد برآمد بار دیگر به مطبوعات نزدیک شود. در آن زمان کاغذ مفصلی به خط خود برای من نوشت و از حمایت‌هایی که در گذشته از او کرده بودم سپاسگزاری کرد و از من خواست بار دیگر روابط دوران گذشته را تجدید کنیم. این نامه هنوز در میان اوراق من هست. بعد سعی کرد با سایر روزنامه نویسان به ویژه گروه کانون مطبوعات نزدیک شود. برای این منظور روزی امیرانی از دکتر امینی و مدیران مجلات دعوت کرد. در اولین جلسه سر درد دلها باز شد. دوستان ما گفتند آمدن شما برای همه جز ضرر و زیان چیزی نداشت. سانسور مطبوعات که مدتی قطع شده بود بار دیگر برقرار شد وضع مالی مطبوعات خرابتر از دوران قبل شد. آگهی ها در اثر سیاست انقباضی دولت کم شد. با این همه مملکت هم از این برنامه ها سودی نبرد. دکتر امینی شرح مفصلی درباره اهمیت مطبوعات و لزوم کمک دولت به مطبوعات بیان کرد. بعد پیشنهاد کرد حال که آگهی ملی مجلات کم شده و در میان گروه های مطبوعاتی مجلات هیچ کمکی از دولت دریافت نمی کرده اند، او طرحی تهیه کرده که به موجب آن وزارتخانه ها برای آگاهی مردم از کارهای انجام شده اقدامات خود را به صورت رپورتاج آگهی در مجلات چاپ کنند. پیشنهاد رپورتاج آگهی از سوی خود دکتر امینی داده شد. او شاید در این باره حسن نیت داشت، ولی در عمل به صورتی در آمد که بزرگترین لطمه را به پرستیژ مطبوعات ایران زد. در آغاز قرار بود رپورتاج آگهی فقط به صورت گزارش کارهای انجام شده و با آمار و ارقام در مجلات چاپ شود، ولی در عمل به صورت تعریف و تملق از وزرا و رؤسای ادارات و وزارتخانه ها در آمد. مجلات سیاسی که تا آن زمان حاضر نمی شدند یک خبر چند سطری به نفع معاون، وزرا، معاونان، مدیر کلها و رؤسای ادارات بنویسند، در این رپورتاج آگهی ها که هر بار بین یک تا دو صفحه مجله را اشغال می کرد، ناچار بودند تعریف هایی را که روابط عمومی ادارات از وزرا، معاونان و رؤسای ادارات تهیه می کردند چاپ کنند. وضع آگهی های دولتی در آن زمان چنین بود. اطلاعات و کیهان، دو روزنامه بزرگ زمان، همه ماه مبالغ هنگفتی بابت آگهی های دولتی خاصی که فقط می بایست در روزنامه های پرتیراژ چاپ شود از صندوق دولت دریافت می کردند. روزنامه های یومیه کم تیراژ که تعدادشان به 13 می رسید و همچنین هفته نامه ها بابت چاپ آگهی های ثبتی و انحصار وراثت و آگهی های ارزان قیمت دولتی که اطلاعات و کیهان از چاپ آنها خودداری می کردند، تقریبا به اندازه کل هزینه روزنامه پول آگهی دولتی دریافت می کردند. در این میان فقط مجله ها که پرتیراژ و پرخواننده بودند و تا قبل از دولت امینی مخارجشان از فروش تک شماره و آگهی ملی تأمین می شد، هیچ سهمیه ای از آگهی های دولتی نداشتند و دنبال آن هم نبودند، زیرا چاپ آگهی دولتی را دون شأن خود می دانستند. در همان جلسه قرار شد رپورتاج آگهی ها مخصوص مجلات سیاسی و بهای آن سطری 50 ریال تعیین شود. بهای آگهی های بخش خصوصی این مجلات 20 تا 30 ریال بود و هر مجله به نسبت تیراژ بین 1 تا 2 صفحه ماهانه بین 50 تا 75 هزار ریال بابت رپورتاج آگهی دریافت کند. این برنامه اگرچه از نظر اقتصادی کمکی به بودجه ضعیف مجله ها شد، ولی لطمه بزرگی به پرستیژ مجله ها زد. با آنکه مجلات رپورتاج آگهی ها را در صفحات آخر چاپ می کردند، با وجود این تأثیر منفی خود را به جا می گذاشت. بعدها رپورتاج آگهی به صورت یک اهرم فشار در آمد. تا مجله خبری برخلاف نظر دولت چاپ می کرد، رپورتاج آگهیش قطع. کار دیگری که دکتر امینی در این دوره نزدیکی به مجلات انجام داد، واگذاری کار سانسور مطبوعات از ساواک به وزارت اطلاعات و جهانگردی بود. این هم با وجود ظاهر خوبی که داشت، لطمه بزرگی به مطبوعات وارد ساخت. دکتر امینی از به کار بردن کلمه سانسور خودداری میکرد، ولی در پاسخ اصرار روزنامه‌نگاران که می‌خواستند سانسور مطبوعات از بین برود گفت: در هر حال یک اداره باید ناظر کارهای مطبوعات باشد. تا وقتی سر و کار شما با ساواک باشد، کار جنبه سانسور پیدا می‌کند و از نظر داخلی و خارجی ظاهر خوبی ندارد. من پیشنهاد می‌کنم وزارت اطلاعات و جهانگردی رابط مطبوعات با دولت باشد، چون گاهی پیش می آید که مطبوعات می خواهند از نظر دولت درباره مسائل روز آگاه شوند. من دستور می دهم در وزارت اطلاعات و جهانگردی یک اداره تشکیل شود تا جوابگوی سوالات شما باشد. این قسمت تشکیل شد و ما دوچار سانسور مضاعف شدیم. در این اداره جدید و تأسیس، یک نفر به نمایندگی از ساواک یک نفر از نخست وزیری و یک نفر از وزارت اطلاعات و جهانگردی شرکت داشتند. ریاست گروه با نماینده وزارت اطلاعات و جهانگردی بود، اما بیشترین نفوذ را نماینده ساواک داشت. تا قبل از تشکیل این اداره، بعد از 28 مرداد روزنامه‌ها و مجله‌ها به وسیله سرهنگ‌های قسمت مطبوعات فرمانداری نظامی و بعداً ساواک سانسور می‌شدند. این سرهنگ‌ها بیشترشان لیسانسیه حقوق و بعضی هم دکتر حقوق بودند. آنها روی خصلت نظامی خود ساده بودند و چون به کار روزنامه‌نگاری وارد نبودند، مطالب زیادی از زیر دست آنها رد می‌شد. برای نمونه، آنها تصور می‌کردند روزنامه‌نویس‌ها فقط در صفحات اخبار کشور و یا صفحات انتقادی مجله ممکن است علیه دولت‌ها چیزی بنویسند. پس فقط همین یکی دو صفحه و روی جلد مجله را که اغلب مونتاژ‌های سیاسی بود سانسور می‌کردند. ولی بعد که دکتر امینی سانسور را به وزارت اطلاعات و جهانگردی محول کرد، آن اداره برای این کار از روزنامه‌نویس‌های قدیمی، اغلب توده‌ای‌ها و ضد رژیم‌های سابق دعوت به همکاری کرد. اینها که خود زمانی روزنامه نویس بودند می دانستند که در صفحات شعر و ادب و مسابقات و گزارش های روز و حتی داستان ها هم می توان از دستگاه انتقاد کرد. به این جهت فقط به سانسور آن دو سه صفحه اکتفا نمی کردند، بلکه همه صفحات مجله را زیر ذره‌بین می گذاشتند. به این ترتیب این کار دکتر امینی هم با وجود ظاهر خوبی که داشت، در عمل به ضرر روزنامه نویس ها تمام شد. سانسور مطبوعات به وسیله وزارت اطلاعات و جهانگردی که نماینده ساواک هم در آن به کار سابق خود اشتغال داشت، تا اوایل سال 1357 همچنان به کار خود ادامه می‌داد، تا آنکه به دنبال اوجگیری انقلاب سانسور مطبوعات ملغا شد. دکتر امینی و زندانی کردن رجال. دکتر علی امینی وقتی که علی‌رغم میل شاه در اثر تشنجات شدید داخلی از یک سو و فشارهای خارجی از سوی دیگر فرمان نخست وزیری را دریافت کرد، ناچار شد از همان آغاز کار چند مسئله را با شاه حل کند. نخست آنکه به شاه قبولاند برای آرام کردن مردم که از فساد دستگاه و فشار سازمان امنیت و سوء استفاده رجال به جان آمدند، ناچار است عده‌ای از رجال را به ویژه چند تن از عمرای ارتش را زندانی کند. در همان جلسه روی افرادی مانند سپهبد علی کیا، سپهبد مهدی قلی علوی مقدم، سرلشکر علی اکبر زرقام و سرتیپ نویسی توافق به عمل آمد. بعد امینی به شاه گفت ناچار است بعضی از چهره‌های سیاسی چپ را هم وارد کابینه کند، اما این امر نباید موجب وحشت اعلیحضرت شود. آنگاه نورالدین علموتی از سران سابق حزب توده را به عنوان وزیر دادگستری و دکتر حسن ارسنجانی روزنامه نویس تندرو را با سمت وزیر کشاورزی به شاه معرفی کرد. بعدن محمد درخشش هم به لیست وزرای جنجالی اضافه شد. خب اجازه بدین بقیه که این رو بذاریم برای فردا، وقتمون تموم شده.
در خدمتتون خواهیم.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
لطف کردید. سپاسگزارم. خوش بودم.